بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا وارد سنگاپور شد. دادگستری استان سیستان و بلوچستان بازداشت دو مدیر مدارس سنی در این استان را تایید کرد. بر پایه برخی گزارش ها پزشک بازداشتگاه کهریزک خودکشی کرده است. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه 23 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر است با 14 نوامبر 2009 میلادی. این بعد از ظهر شنوندگان مجله شامگاهی با من مرتضی سپهری همراه خواهند بود در یک ساعت این مجله روزانه با مطالبی متنوع از دنیای سیاست، جامعه، اقتصاد و ورزش. پیش از ورود به مجله امروز اما با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان. به همین منظور بکتاش خمسه‌پور در استودیو خبر با ما خواهد بود. بکتاش؟
درود مهداد، درود شنوندگان ارجمند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیا اقیانوسیه با حضور سران این کشورها وارد سنگاپور شد. وی دیروز در پایان سفر دو روزه‌اش به ژاپن بر تمایل آمریکا برای تماس‌های بیشتر و تقویت روابطش با کشورهای آسیایی تاکید کرد و گفت آمریکا از حضور چین در صحنه بین‌المللی استقبال می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا فردا در حاشیه اجلاس سنگاپور با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار می کند. به گزارش خبرگزاری ها در این دیدار درباره برنامه هسته ایران نیز گفتگو خواهد شد. حجت الاسلام ابراهیم احمدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان بازداشت دو نفر را که به گفته او از مدیران مدارس سنی در این استانند تایید کرده است. او همچنین گفته است افرادی که بازداشت شدند تحت عنوان امام جمعه بازداشت نشدند، بلکه با عنوان مدیران مدارس در بازداشتند. رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان در تشریح علت بازداشت این دو نفر به خبرگزاری ایسنا گفته است دادگاه ویژه روحانیت مشهد این افراد را به اتهام معاونت در ثبت نام اتباع غیر مجاز در مدارس اهل سنت بازداشت کرده است. و همچنین تأیید کرده است که دو نفر دیگر از مدیران مدارس اهل سنت احضار شدند و پرونده آنها در دسته رسیدگی است. بر پایه گزارش ها به حکم دادگاه ویژه روحانیت مشهد مولوی عبدالغنی شهبخش امام جمعه موقت زاهدان و یکی از استادان حوزه علمیه این شهر و همچنین مولوی محمد عثمان قلندرزهی امام جمعه اهل سنت و مدیر حوزه علمی شهر خاش در بازداشت به سر میبرند. گفته میشود علت بازداشت و احضار این افراد مخالفت آنها با طرح ساماندهی حوزه های علمیه اهل سنت است. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت میگوید رامین پور ارزجانی پزشک بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک خودکشی کرده است. به گفته این سایت رامین پور ارزجانی 26 ساله بوده و دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک وظیفه در این بازداشتگاه می گذرانده است. بر پایه این گزارش او به کوتاهی در انجام وظایف پزشکیش در ارتباط با شکنجه شدگان پس از انتخابات در این بازداشتگاه متهم و بازجویی شده بود و در دادگاه غیر علنی او را تهدید کرده بودند که پروانه پزشکیش لغو و 5 سال زندانی خواهد شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. اما در مجله شامگاهی چه خواهید شنید؟ در حالی که جمهوری اسلامی روسیه را دوست استراتژیک خود می‌داند، یک روزنامه معتبر روس خبر از آمادگی روس‌ها برای پیوستن به تحریم‌ها علیه ایران داد. مترو تهران این بار آیا مکانی برای تصفیه حساب‌های تازه دولت محمود احمدی نژاد با مثلث شهردار، شورای شهر و خانواده هاشمی خواهد بود؟
از زمان رضا شاه همواره حمل و نقل در تهران به عهده بلدیه بوده. بلدیه یعنی شهرداری امروز.
گزارشی در این باره می‌شنوید. میر حسین موسوی و مهدی کروبی در آخرین دیدار خود جنبش سبز مردم ایران را تا رسیدن به اهداف دموکراتیک خود خاموش نشدنی توصیف کردند. مجتبی زنور نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه گفت ولی فقیه را نه مردم می توانند دست کنند نه خبرگان، چرا که اون نماینده خدا بر زمین است.
این حرفا دقیقاً در نقطه مقابل قانون اساسیه. مجلس خبرگان ولی فقیه رو نصب میکنن طبق قانون اساسی ما و به همین دلیل میتونن عزلش بکنن. اینکه در قانون اومده عزل، عزل در برابر نصبه.
گفتگویی با یک کارشناس دینی در این باره خواهیم داشت. اینها و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها را که اختصاص به بررسی وضعیت پاکستان دارد در همین مجله شامگاهی می توانید بشنوید. با ما بمانید. در آستانه دیدار رهبران روسیه و آمریکا در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های آسیا و اقیانوسیه، یکی از روزنامه‌های اصلی چاپ مسکو گزارش داد روسیه برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران آماده شده است. بیشتر بشنویم در این باره از نیما تمدن.
کمرسانت، روزنامه اقتصادی چاپ مسکو، به نقل از مقام‌های نزدیک به دفتر ریاست جمهوری روسیه گزارش داد این کشور برای پشتیبانی از تحریم‌های تازه علیه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی آماده شده است. مقام‌های دفتر ریاست جمهوری روسیه به کمرسانت گفتند آمادگی روسیه برای حمایت از تحریم‌های تازه علیه ایران 100% است. با آنکه تاکنون شورای امنیت 3 قطعنامه تحریمی علیه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی برقرار کرده، اما مقام‌های ایران همچنان تأکید دارند که به فعالیت‌هایشان در این زمینه ادامه دهند. تهران می‌گوید هدفش از تداوم برنامه‌های اتمی، حتی برخلاف خواست جامعه جهانی، دستیابی به انرژی اتمی برای مصارف صلح‌آمیز است. اما کشورهای غربی به هدف نهایی ایران مشکوکند و می‌گویند جمهوری اسلامی می‌خواهد به بمب اتمی دست یابد. این کشورها از جمله دلایل بدبینی خود را سالها پنهانکاری جمهوری اسلامی در اعلام برنامه‌های اتمی‌اش توصیف می‌کنند. به نوشته کمرسانت، در تعیین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، تصمیم نهایی را رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه می‌گیرند. باراک اوباما و دمیتری مدودیف قرار است روز یکشنبه فردا در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک در سنگاپور با یکدیگر ملاقات کنند و اگرچه تنها درباره فعالیت‌های اتمی ایران مذاکره نمی‌کنند، اما به نوشته کمرسانت احتمالاً درباره زمان تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تصمیم می‌گیرند. روسیه و چین که هر دو از اعضای دائمی شورای امنیت و دارای حق وتو هستند، پیشتر درباره اثرگذاری تحریم‌ها بر فعالیت‌های اتمی ایران ابراز تردید کرده بودند. اما حال به نظر می‌رسد که دست کم نظر مقام‌های روسیه تغییر یافته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در ملاقات فردا یکشنبه‌اش با همتای روس خود از او خواهد خواست که مشخصاً توضیح دهد کرملین چگونه می‌خواهد با بی‌توجهی جمهوری اسلامی به خواست جامعه جهانی مواجه شود و نظر قطعی مسکو درباره تشدید تحریم‌ها علیه برنامه‌های اتمی ایران چیست، در صورتی که راه‌های دیپلماتیک برای توقف برنامه‌های اتمی مشکوک ایران به شکست بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات فردا با دمیتری مدودیف رهسپار چین می شود تا در آنجا نیز علاوه بر مسائل دو جانبه و بین المللی از جمله درباره پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با هو جینتائو رئیس جمهوری چین مذاکره کند.
تازه ترین موضع‌گیری های روسیه در برابر ایران رو در گزارش نیما تمدن می شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جمعه شب در یک دیدار در تهران برخوردهای شدید صورت گرفته با معترضان در راهپیمایی 13 آبان به ویژه در قبال زنان را مورد انتقاد قرار دادند. این سومین دیدار آقایان موسوی و کروبی بود که رهبری معترضان به معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران را بر عهده دارند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی در دیدار میرحسین موسوی با تشریح برخوردی که با او محافظانش و همچنین تظاهرکنندگان معترض در روز 13 آبان صورت گرفت گفت اگر خود را جای حکومت بگذارم اصلا توجیه نمی‌شوم که چرا باید چنین رفتاری با مردم صورت بگیرد. در جریان راهپیمایی روز 13 آبان نیروهای لباس شخصی با پرتاب گلوله گاز اشکاور آقای کروبی و یک از محافظان او را مجروح کردند. آقای کروبی همچنین درباره نحوه برخوردهای خشن با زنان در تظاهرات گفت در جمهوری اسلامی با زنان به قدری با خشونت رفتار می شود که اخبار متواتری از زدن بانوان با باتون به اطلاع می رسد. من واقعا نمی فهمم که دستور چنین رفتارهای علیه مردم از کجا صادر می شود. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنین بدون نام بردن از برخی از شعارهای معترضان در روز 13 آبان گفت این کسانی که مردم را کتک می‌زنند کارا به کجا رساندند که مردم را تحریک به شعارهای افراطی می‌کنند. اشاره مهدی کروبی به شعارهایی بود که برخی از معترضان در روز 13 آبان علیه آیت الله علی خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی ایران سر دادند. او افزود واقعا نمیدانم که این چه خدمتی است که اینها دارند به رهبری میکنند. اگر این تظاهرات مسالمت آمیز برگزار میشد عده‌ای میگفتند مرگ بر آمریکا و عده دیگری هم بودند که فریاد الله اکبر میدادند و همه چیز هم تمام میشد. او افزود گاهی شک میکنم که اینها خودشان افرادی را بین جمعیت میفرستند تا از این احساس هیجان سوء استفاده کنند و مردم را تحریک به رفتارهای خشونت آمیز کنند تا بهانه‌ای برای حمله به مردم پیدا کنند. آقایان کروبی و موسوی در روزهای اخیر طرح شعارهایی را که افراطی توصیف کردند از سوی معترضان مورد انتقاد قرار داده و آنها را زمینه ساز برخوردهای شدیدتر نیروهای امنیتی و انتظامی دانستند. میرحسین موسوی نیز ضمن اشاره به قدرت جنبش سبز که به گفته او موجب استقرار نیروهای زیادی در خیابانها در روز 13 آبان شد گفت نیروهای لباس شخصی می‌خواستند با ممانعت از حضور من در میان مردم قدرت نمایی بکنند ولی در نهایت این مردم بودند که قدرت خود را نشان دادند. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آنچه رفتار خشونت آمیز با مردم و حمله به آنان توصیف کرد همچنین باتوم زدن به سر و پای زنان تظاهرکننده را مورد انتقاد قرار داد. میرحسین موسوی حرکت اعتراضی معترضان در 5 ماه گذشته را جنبش عظیمی نامید که از ارزش‌های بنیادی دفاع می‌کند. او اضافه کرد کسانی که مردم را می‌زنند فکر نکنند می‌توانند با ترساندن مردم را خانه‌نشین کنند. سخنان آقای موسوی پاسخ به اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بود که معترضان در ایران را وابسته به خارجی و شورشی توصیف می‌کنند. میرحسین موسوی با اشاره به شعارهای افراطی معترضان گفت شعارهای ساختار شکنانه اغلب متأثر از خشونت نیروهای امنیتی است که با ناجوان مردی به پیر و جوان و زن و مرد حمله می کنند. این نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری افزود راه سبز سرکوب را محکوم می کند و خود هم گرفتار خشونت نخواهد شد. میرحسین موسوی با درخواست برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی گفت ما آزادی زندانیان سیاسی را می‌خواهیم، ما تضمین انتخابات سالم را می‌خواهیم، ما تأمین آزادی‌های مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی عقیده و بیان را می‌خواهیم.
بهروز کارونی بود که گزارش می‌داد از دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 2 اظهار نظر متناقض در یک نشست خبری تغییر مدیریت متروی تهران را منوط به مصوبه مجلس دانست، اما در عین حال گفت که رئیس جمهوری بر اساس اصل 127 قانون اساسی میتواند مدیریت قطار شهری را تغییر دهد. حال چالش بر سر تغییر مدیریت متروی تهران به چالشی بین قوانین موضوع نیز تبدیل شده است. آرش حسنیا در گزارشی این موضوع را بررسی کرده که بشنویم.
چالش بر سر تغییر ساختار و مدیریت متروی تهران به چالش قوانین مربوط به این حوزه تبدیل شده است. شامگاه چهارشنبه وقتی محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم تهران از بازگشت مدیریت مترو به دولت خبر داد و تغییر مدیر متروی تهران را قطعی خواند، برخی به این فکر کردند مگر دولت میتواند مدیریت متروی تهران را که شرکتی زیر مجموعه شهرداری تهران است تغییر دهد. روز شنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران تغییر ساختار اداری و مدیریت متروی تهران را در حیطه اختیارات مجلس خواند، چرا که به گفته او اگر مجلس شورای اسلامی در خصوص مدیریت مترو مصوبه‌ای دارد اظهار نظر درباره بازگشت مدیریت آن به دولت با مجلس خواهد بود و البته مجلس شورای اسلامی درباره ساختار اداری و مدیریت متروی کلان شهرها مصوبه دارد. بر اساس ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت که مجلس هفتم در آبان ماه سال 86 آن را تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به دولت نهم ابلاغ کرده، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است. قانون دیگری هم در این مورد هست، قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه که در مرداد ماه سال 85 به تصویب مجلس و در یکم شهریور ماه به تایید شورای نگهبان رسیده است که باز هم به دولت محمود احمدی نژاد ابلاغ شده است. در این قانون صراحتاً قید شده که دستگاه اجرایی احداث سامانه حمل و نقل ریلی شهری و بهره برداری از آن شهرداری‌های زیربط هستند. با این حساب باید آنچه محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود وعده داد را غیر ممکن و برخلاف قوانین موضوع دانست. اما سخنان عباس علی کدخدایی با خبرنگاران حاشیه‌هایی هم داشت. آنگونه که واحد مرکزی خبر گفته، سخنگوی شورای نگهبان پس از پایان نشست هفتگی خود با خبرنگاران در حضور چند خبرنگار به اصل 127 قانون اساسی اشاره کرده و به استناد این قانون حرفهای پیشین خود را نقض کرده است. او گفته به استناد همین اصل قانون اساسی دولت میتواند مدیریت قطار شهری را تغییر دهد. در اصل مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان اشاره شده که رئیس جمهور میتواند در موارد خاص و بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد. اما محمدعلی دادخواه، وکیل و حقوقدان درباره این چالش قانونی میگوید:
شهرداری دولتی نیست. دولت در حوزه اختیارات خودش میتونه مجدداً در مواردی که حق ادخال داره ادخال بکنه یا از اون صرف نظر بکنه. فارغ از این مورد، یک قاعده در کلیه این موارد حاکمه که اون اعلام میداره اذن فی شیء اذن فی لوازم شیء. دولت وقتی که در موضع غیر دولتی حق ادخال نداره، بدیهی هیچ تصمیم و هیچ تغییر و هیچ اقدامی در اون زمینه نمیتواند بنماید. درسته که دولت از طریق وزارت کشور میتونه برخی از نظارت ها رو انجام بده، اما این امر مجوز دخالت صریح و مدیریت اون نیست.
محمد علی دادخواه به جز مواد قانونی به منبع دیگری برای حل این تناقض یا چالش قانونی نیز اشاره می کند. او با تاکید بر اینکه عرف یکی از منابع حقوق است می گوید:
آنچه را که عرف تأیید و تعیین می دارد همانند آن است که نص قانون اعلام کرده. از زمان رضا شاه همواره حمل و نقل در تهران به عهده بلدیه بوده. بلدیه یعنی شهرداری امروز. ما نباید اقدامی بر خلاف عرف انجام بدیم، مضافاً به این که با عنایت به تصویب قانون شوراها مقرر بود که کار مردمی انجام بشه و در همه دنیا سعی برانه که از اختیارات و اقتدارات دولت در زمینه‌های اجرایی بکاهند.
این چالش قانونی پای قانونگذاران مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران را نیز به قائله تغییر ساختار و مدیریت متروی تهران باز کرده. آنها در دو گروه موافقان و مخالفان اظهارات محمود احمدی نژاد درباره تغییرات ساختار و مدیریت متروی تهران صف‌بندی کردند. آنگونه که حسن بیادی عضو شورای شهر تهران به خبرگزاری مهر گفته، این شورا روز یکشنبه جلسه غیرعلنی درباره این اظهارات خواهد داشت و نتیجه این جلسه به عنوان موضع رسمی شورای شهر تهران اعلام خواهد شد. در ماه‌های گذشته رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی هوادار محمود احمدی نژاد شرکت مترو و شهرداری تهران را متهم به سیاسی کاری در انجام کارهای مترو کردند و در مقابل محسن هاشمی مدیر عامل مترو و محمد باقر قالیباف شهردار تهران دولت را متهم کردند که بودجه مورد نیاز مترو را تامین نمی‌کند و این شبکه در تامین نیازهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است. حال باید منتظر ماند و دید که محمود احمدی نژاد چقدر برای انجام آنچه وعده داده جدی است و در مقابل قانونگذاران مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در برابر دو قانون مصوب خود که دست دولت را برای انجام این تغییرات بسته از خود نرمش نشان خواهند داد.
چالش بر سر مدیریت متروی تهران در گزارش آرش حسن نیا می شنیدید.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
مجتبی ذوالنور قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک سخنرانی در شهر قم گفته است که در نظام اسلامی ولایت و مشروعیت ولی فقیه از سوی خداوند پیامبر اسلام و معصومین است. مجتبی ذوالنور افزود این گونه نیست که مردم به ولی فقیه مشروعیت بدهند تا هر زمان که بخواهند او را عزل کنند. او همچنین گفت مردم زمینه اجرایی شدن ولایت فقیه را با انتخاب فقهای مجلس خبرگان فراهم می کنند و اعضای مجلس خبرگان نیز ولی فقیه را نصب نمی کنند، بلکه او را کشف می کنند و این گونه نیست که آنها هر زمان که بخواهند می توانند ولی فقیه را عزل کنند. قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران همچنین این موضوع را که ولی فقیه باید در چارچوب قانون مقید عمل کند اشتباه توصیف کرد. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در لبنان، درباره سخنان قائم مقام نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به بهروز کارونی اینگونه میگوید:
سخنان آقای ذوالنور حرف جدیدی نیست و نظریه‌ای وجود داره مبنی بر اینکه ولی فقیه رو مجلس خبرگان رهبری کشف میکنن، نصب نمیکنن. اما این نظریه قانون اساسی نیست و این حرفها دقیقاً در نقطه مقابل قانون اساسیه. در قانون اساسی ما سخن از انتخاب ولی فقیه داریم و مجلس خبرگان ولی فقیه رو نصب میکنن طبق قانون اساسی ما و به همین دلیل میتونن عزلش بکنن. اینکه در قانون اومده عزل در برابر نصب. ظاهراً حاکمان ما متوجه شدن که از طریق قانون نمیتونن اونجور که تمایل دارن خودکامگیشون رو ارضا بکنن، اونجوری که میخوان حکومت مطلق داشته باشند، لذا رو به نفی قانون آوردن و حرفایی میزنن که پایگاه قانونی نداره. اظهارات آقای ذوالنور تکرار سخنانی قدیمی است برای شروع یک فصلی تازه که بتونن با رفتاری فراقانونی به خواسته های خودشون برسن.
نکته دیگه که در صحبت‌های مجتبی ذوالنور دیده میشه این هست که در باب قانون اساسی میگه که ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی نمی‌گنجه. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاه متهم بود از سوی مبارزان و منتقدان و مخالفانش به خودکامگی و استبداد. اما قانون کشور ما در اون زمان قانون مشروطه بود. شاه اگر استبداد به خرج میداد برخلاف قانون مشروطه استبداد به خرج میداد. یعنی قانون مشروطه به شاه اجازه خودکامگی مطلق رو نمیداد. در قانون اساسی ما هم اختیارات ولی فقیه 11 مورد شمرده شده تو قانون اساسی. معنیش اینه که اون چه که در اصل 57 اومده که ولایت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه در این 11 تاست، نه خارج از این 11 تا. به تعبیر دیگه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب قانون اساسی. و اظهارات جدید آقای ذوالنور فکر میکنم این هدف رو دنبال میکنه که باید خود رو از قید قانون اساسی رها کرد. اگر بپذیرند که اختیارات ولی فقیه در چارچوب قانون اساسیه، نمیتونن اونجور که دلشون میخواد خودکامگی به خرج بدن و هر تصمیمی برای ملت بگیرن. برای همین به این اظهارات رو میارن که ولایت فقیه فراتر از قانون اساسیه، بالاتر از قانون اساسیه. این یعنی رأی مردم رو بی اهمیت شمردن. بالاخره همین جمهوری اسلامی شما رو مردم بهش رأی دادن، این قانون اساسی رو مردم بهش رأی دادن. چطور موقع دعوت مردم از رأی که میشه میزان رأی ملت است، اما وقتی که زمان پاسخگویی مسئولان فرا میرسه مسئولان فراتر از قانونن. اینها راههای فرار از قانون به خاطر اینکه خودشون به این نتیجه رسیدن که با اینکه این قانون دست ولی فقیه رو متاسفانه بسیار باز گذاشته، بیش از ظرفیت یک انسان، این همه قدرت رو به یک انسان بدی طبعا فاسد میشه. باز هم به این مقدار قانع نیستند و میخوان که ولی فقیه رو فراتر از قانون اساسی مطرح کنند. مهندس موسوی و بسیاری از اصلاح طلبان به این نتیجه رسیدن که راه تغییر شرایط کنونی کشور، تغییر قانون اساسی به نفع مردم و به ضرر قدرت مطلق است.
آیا فکر میکنید که این گونه اظهار نظرها آیا میتونه تأثیری داشته باشه بر افکار عمومی، یعنی اونها رو به قبول حیطه اختیارات ولی فقیه متقاعد بکنه؟
و طبعا کسانی که سمپاتهای ولی فقیه محسوب میشن و در استمرار قدرت مطلقه ایشون و گستردگی اقتدار رهبری منفعت زیادی میبرند، این حرفا رو میپذیرند، این حرفا رو تکرار میکنند، در رسانه هایشون انتشار میدن. اما فکر میکنم توده اصلی کشور و متن جامعه ما خیلی وقته که از پذیرش این حرفا گذشته و اونقدر رنج کشیده در سایه این قدرت بیمهار که به هیچ وجه این سخن اون رو تحمل نمی‌کنه، به ویژه اینکه یک روحانی نظامی این حرفا رو زده.
محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در لبنان، درباره مشروعیت ولایت فقیه از لحاظ قانونی یا از لحاظ شرعی سخن می‌گفت با بهروز کارونی.
این ایمیل رادیو فرداست: info@radiofarda.com.
فرصتی است که شنونده دیدگاه های برخی از شنوندگان رادیو فردا باشیم که نظرگاهاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتند.
آقای مجتبی ذوالنور، نماینده خدا در سپاه پاسداران، حضرت محمد گفت پس از من پیامبری نخواهد آمد، پس چطوره که شما میگی ولی فقیه ما از خدا مشروعیت گرفته. ای کاش شرم و حیا برای شما اندازه‌ای می‌داشت. اگه کار به همین منوال پیش بره، من فکر می‌کنم که در آینده نزدیک باید منتظر ادعای خدایی ولی فقیه شما باشیم.
آقای احمدی نژاد، در دوران رفسنجانی، خاتمی، میرحسین، آقای کروبی، اینایی که گذشته حکومت میکردن، والا ما خوب زندگی میکردیم. از روزی که شما آمدید در رأس کار، ما گشنگی داریم میمیریم. همین طوری را دوزیا گرفته که مردم یه لقمه نون نمیتونن بخورن. با باورش خیلی کردن شکمش داره، ناموسش هم یه پوشه تو خیابونا. یه فکری به حال این مردم بکنید.
ما روستای نصرآباد جرقویه، یه روستای کویری تماس گرفته ایم با شما. یه کارگر به احمدی نژاد رأی دادیم ولی هیچ کار برای روستا نمیکنه. خیلی مشکل داریم. یه روستای کویری نه کارگر میاد دور اطراف این. من از این روستا رفتم شهر کرد کار میکنم، یه کارگر یه تیکه زمین نمیتونم بگیرم. خواستم بگم این احمدی نژاد یه رسیدگی بکنه.
اگر مشروعیت را خداوند به خامنه‌ای داده باشد، ابتدا امریکا و انگلستان خداست که مشروعیت را به جمهوری اسلامی داد و بعد رفسنجانی خداست که به خامنه‌ای مشروعیت داد و در روزهای آینده عربستان باید که در کعبه را تخته کند که بیت خامنه‌ای خانه خدا خواهد شد.
دولت مکرم آقای احمدی نژاد میخواد رو رادیو تلویزیون ملی آمریکا هم پارازیت بندازه، چون رو تمام ایستگاه پارازیت انداخته. خیلی استاد شده این کار.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
و اما در دنیای ورزش چه خبر؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش سری بزنیم به فریبرز غریب و آخرین خبرهایی که در حوزه ورزش ایران اتفاق افتاده.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2011 در ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم فوتبال اردن است. ایران در گروه پنجم مقدماتی جام ملت‌ها در کنار تیم‌های سنگاپور، تایلند و اردن قرار دارد و در حال حاضر قبل از احتساب امتیاز بازی امشب با کسب یک پیروزی در برابر سنگاپور و تساوی در مقابل تایلند با 4 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. در دیدار دیگر گروه پنج امشب سنگاپور با تایلند بازی می‌کند. در مسابقات مهم گروه‌های دیگر جام ملت‌های آسیا امشب در گروه 2 کویت با اندونزی و عمان با استرالیا و در گروه 4 لبنان با چین به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم ملی فوتبال نیوزلند با پیروزی بر تیم بحرین برای دومین بار جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی را به دست آورد. در بازی برگشت از مرحله پلی آف مسابقات جام جهانی 2010 در منطقه آسیا اقیانوسیه ظهر امروز تیم ملی فوتبال نیوزلند با 1 گل بحرین را شکست داد تا با توجه به نتیجه دیدار رفت که بدون گل به پایان رسیده بود بلیت جام جهانی آفریقای جنوبی را به دست بیاورد. نیوزلند اولین بار در مسابقات جام جهانی 1982 اسپانیا جواز حضور در این بازی ها را به دست آورده بود. در اروپا امشب 4 بازی دور رفت مسابقات پلی آف جام جهانی در برنامه است که طی آنها روسیه با اسلوونی، یونان با اوکراین، پرتغال با بوسنی و ایرلند با فرانسه به مسافه یکدیگر می‌روند. در آفریقا هم امشب دیدارهای انتخابی جام جهانی پیگیری می‌شود که در مهمترین و جنجالی‌ترین آن تیم ملی فوتبال مصر میزبان الجزایر خواهد بود. فدراسیون بین‌المللی تاریخ و آمار فوتبال فهرست برترین گلزنان سال 2009 را اعلام کرد که در این میان نام آرش برهانی، بازیکن ملی پوش ایرانی، به عنوان برترین گلزن آسیا دیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها برهانی با 21 گل زده در سال 2009 در مکان اول آسیا و در ردیف 26 بهترین گلزنان جهان قرار گرفت. در ادامه پیکارهای کاراتی جوانان و امید جهان در مراکش دیشب 3 عضو تیم جوانان ایران موفق به کسب 3 مدال طلا شدند. امیر حسین پور در وزن منهای 55 کیلو، بهمن عسکری در منهای 68 و علی فداکار در منهای 76 کیلو جوانان طلایی تیم کاراته ایران در مسابقات جهانی بودند. و امشب بازی‌های دوستانه فوتبال بسیاری در سراسر جهان انجام می‌شود که در چند دیدار مهم و کلاسیک ایتالیا با هلند، اسپانیا با آرژانتین و برزیل با انگلیس رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در نیمه مجله شامگاهی امروز، روز شنبه رادیو فردا هستید، با من مهرداد سپهری همراه هستید. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای این بعد از ظهر. تا لحظاتی دیگه از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید تا بقیه برنامه های مجله رو پی بگیریم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بکتاش خمسه‌پور همچنان در کنار من نشسته با آخرین خبرها. بکتاش،
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیا اقیانوسیه با حضور سران این کشورها وارد سنگاپور شد. وی دیروز در پایان سفر دو روزش به ژاپن بر تمایل آمریکا برای تماس‌های بیشتر و تقویت روابطش با کشورهای آسیایی تاکید کرد و گفت آمریکا از حضور چین در صحنه بین‌المللی استقبال می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا فردا در حاشیه اجلاس سنگاپور با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نیز دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این دیدار درباره برنامه هسته‌ای ایران هم گفتگو خواهد شد. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت می‌گوید رامین پور ارزجانی پزشک بازداشتگاه تعطیل شده کهریزک خودکشی کرده است. به گفته این سایت، رامین پور ارزجانی 26 ساله بوده و در دوران خدمت سربازی خود را به عنوان پزشک وظیفه در این بازداشتگاه می‌گذرانده است. بر پایه این گزارش، او به کوتاهی در انجام وظایف پزشکیش در ارتباط با شکنجه شدگان پس از انتخابات در این بازداشتگاه متهم و بازجویی شده بود و در دادگاه غیر علنی او را تهدید کرده بودند که پروانه پزشکیش لغو و 5 سال زندانی خواهد شد. بازداشتگاه کهریزک زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اداره می شد و بر پایه گزارش ها دست کم 4 نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات از جمله محسن روح الامینی در آنجا شکنجه و به قتل رسیدند. هنوز رسما اعلام نشده است که چه کسانی در ارتباط با آن خشونت ها دستگیر، متهم و یا محاکمه شدند. برخی سایت های اینترنتی طرفدار اصلاح طلبان به نقل از فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مؤمنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت میگویند دادگاه انقلاب آقای مؤمنی را به 8 سال حبس محکوم کرده است. به گفته فاطمه آدینه‌وند 2 سال از این حبس مربوط به دادگاه و اتهام قبلی آقای مؤمنی است که به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی محکوم شده است و اکنون حکم را به او ابلاغ کردند. دادگاه همچنین عبدالله مؤمنی را به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات به 6 سال زندان محکوم کرده است. عبدالله مؤمنی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد بازداشت شد و به گفته همسر او در هیچ تجمعی شرکت نداشته است.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور. پاکستان به کجا می رود؟ این پرسشی است که بعد از حملات متعدد انتحاری طالبان در شهرهای مختلف هر روزه مطرح می شود بدون آن که کسی بتواند پاسخی روشن به آن بدهد. موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته بحث درباره اوضاع پاکستان است با یک روزنامه‌نگار پاکستانی، یک تحلیلگر افغان و یک تحلیلگر ایرانی. در برنامه دیدگاه‌های امروز، برنامه‌ای که همکارم فریدون زرنگار تهیه و اجرا کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته پاکستان با یک سلسله بمب‌گذاری‌های انتحاری روبروست. روز پنجشنبه و جمعه انفجار بمب شماری قربانی گرفت و هنوز معلوم نیست چه زمانی دولت و ارتش پاکستان موفق خواهد شد مانع این حملات شوند. ناظران افزایش بمب‌گذاری‌ها در پاکستان را کار طالبان می‌دانند و این بمب‌گذاری‌ها را در ارتباط با حمله ارتش پاکستان به ولایت وزیرستان و محدود کردن حیطه فعالیت‌های طالبان ارزیابی می‌کنند. از سوی دیگر همین ناظران افزایش درگیری میان ارتش پاکستان و طالبان را ناشی از فشار دولت اوباما بر پاکستان می‌دانند. ارتش پاکستان هنگامی خود را ناچار به حمله به مناطق تحت نفوذ طالبان می‌بیند که چند ماه پیش از آن در منطقه سوات دولت پاکستان برای آرام کردن وضع به مصالحه با طالبان دست زد و توافقنامه‌ای را با طالبان در منطقه سوات امضا کرد که برابر آن به طالبان اجازه داده شد بر اساس قوانین شریعت در این منطقه حکمرانی کند و در مقابل نیروهای طالبان می‌بایست خلع سلاح می‌شدند. درگیری‌ها در پاکستان و تأثیر آن در منطقه و در روابط پاکستان با کشورهای همسایه از جمله ایران و افغانستان دوستان، موضوع برنامه دیدگاه ها در این هفته در رادیو فردا است. در گفتگو با شاهد احمد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسلام آباد، احمد سعیدی، کارشناس روابط افغانستان و پاکستان در کابل و عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل منطقه در لندن. آقای شاهد احمد، چرا طالبان اینقدر قدرت داره در پاکستان که میتونه این چنین بمب‌گذاری های گسترده رو سازماندهی کنه؟
بله، دنبال حمله آمریکا علیه افغانستان، طالبان و القاعده فرار کردند از افغانستان و پناه بودن به مناطق قبایلی پاکستان که هم مرز با افغانستان است و آهسته آهسته آنها داشتن این مناطق را زیر کنترل خود در می آوردن و پس از آن نیروهای پاکستان، نیروهای امنیتی وادار شدند که منطقه را تخلیه کنند و بالاخره تمامی منطقه قبایلی پاکستان بالخصوص مناطق وزیرستان جنوبی و شمالی زیر کنترل طالبان بودند.
خب، یعنی در واقع طالبان در این مناطق می توانست از هر گونه امکاناتی برخوردار باشه؟
بله، با امنیت گسترده تری و راحتی برخوردار بودند و هر چه که دلشان میخواست در این مناطق اجرا میکردند.
چرا ارتش پاکستان این امکانو در اختیار طالبان گذاشت؟
چون قبلا اینها فکر نمیکردند که طالبان خواهند توانست این قدر قدرت را در مناطق قبایلی به دست بیاورند، ولی وقتی آنها متوجه شدند و بالخصوص وقتی منطقه سوات و مالکند که کمی دورتر از مناطق قبایلی زیر کنترل طالبان رفتن کاملا، آن موقع دولت متوجه شد و ارتش که الان طالبان دارن نفوذ زیادی را پیدا کنند در این مناطق، پس از آن عملیات را اجرا کردند در مناطق سوات و مالکند و از عناصر طالبان و تروریستی این مناطق را پاکسازی کردند و الان ارتش مشغول عملیات در مناطق قبایلی مخصوصا در وزیرستان است.
و آقای سعیدی، آقای کرزای رئیس جمهوری افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده که از طالبان حمایت میکنه و به اونها امکان میده برای حمله به افغانستان. تا چه اندازه گفتهای آقای کرزای درسته و اگر درسته میزان حمایت پاکستان از طالبان چگونه است؟
همین از اینکه اردوی پاکستان در مناطق قبایل می جنگه، قبایل آدم باید بسیار سطحی نگرید، در حدود 6 میلیون نفوس داره و 7 ایجنسی هست. همه دوستان می فهمند زورگزه مومند و وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی و کرم و غیره و غیره. و همین لحظه هم که اونجای پاکستان می جنگد با نیروهای حکیم الله مسعود می جنگن، یعنی با نیروهای حکیم الله مسعود، با نیروهای ولی الرحمن، با نیروهای قاری حسین، اما نیروهای قوزی نظیر، نیروهای مولوی نظیر و نیروهای مولوی گلبهادر، اینا به نوعی اردوی پاکستان به اونا در جنگ نیست، اونا ذخیره هستن. و در گذشته هم پاکستان از مخالفین دولت افغانستان در دو بخش استفاده کرده، هم در بخش افغانستان هم در بخش کشمیر استفاده کرده. و این وقت حکومت پاکستان یکدر تصور نداشت، چون استخبارات پاکستان با همین نیروها از گذشته رابطه نیکی داشت و این فکر نمیکرد که این نیروها در مقابل ما بالاخره بقاعت کنن و بجنگن. و این نیروها هم تنها مسئله قبایل نیست، همین از در لاهور و کراچی نیروهای امجد فاروقی بسیار قوت نیرومندی دارن، میتونن هر نوع تهدیدی را به پاکستان وارد کنن و همچنین در مناطق قبایل نیروهای دیگری وجود داره. اون چیزی که آقای کرزی گفته، در صحبتها در گذشته هم پاکستان تنها در این سالهای آخر نبوده، در دوره جهاد، پیش از جهاد پاکستان در امور افغانستان مداخلاتی داشته و پاکستان این بوده که در امور افغانستان به معنی دخیل باشه و در سیاست‌گذاری چون مشکلاتی با هند داره هیچ علاقه مندی نداره که افغانستان با هند روابطی نزدیک داشته باشه. این چیزا از خود اندیشه دوری داره.
شما گفتین که با چند تن از رهبران قبایل ارتش پاکستان در این منطقه در حال حاضر در جنگ هست، یعنی با همه قبایل که از طالبان حمایت میکنن الان جنگ نیست بلکه با بخشی از اونها هست؟
بله، من قومندان ها رو نام گرفتم، گفتم با نیروهای آقای حکیم الله مسعود، ولی الرحمن، قاری حسین جنگ است. با مولوی نظیر ترکستان بطنه قبلا تسلیم شده، بیت الله مسعود خود وفات کرده، با مولوی گلبهادر، با فقیر، با اینا جنگی نمیشه. اینا روابطی با ادارات معلوم الحال پاکستان، ادارات سفارات پاکستان دارن.
یعنی هنوز هم ارتش پاکستان با تمام طالبان در جنگ نیست؟
بله، ارتش پاکستان با طالبای افغانی یا طالبایی که در جنگ افغانستان زیادتر دخیلن، به اونا جنگی نداره ارتش پاکستان.
آقای دوشوکی، اوضاع در پاکستان و افغانستان تأثیر خودشو بر روی روابط ایران و پاکستان هم ظاهراً میگذاره، از جمله مسئله گروه جندالله و وقایعی که در این چند هفته اخیر اتفاق افتاد. به نظر شما پاکستان از طالبان به عنوان یک حربه میخواد استفاده کنه یا اینکه منافع درازمدت دیگری داره در منطقه که از طالبان حمایت کرده و میکنه؟
البته من معتقدم که مسائل در اون منطقه به خصوص در پاکستان و افغانستان و ایران پیچیده شده و برای درک این پیچیدگی باید به عوامل تاریخی رجوع کرد. برای بررسی این باید برگردیم به 30 سال پیش که 3 تا اتفاق مهم در منطقه رخ داد. در ایران انقلاب اسلامی رخ داد و آخوندها به حکومت رسیدند. در افغانستان ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی سابق، و در پاکستان هم بعد از حدود 30 سال دولت‌های نسبتاً سکولار حکومت نظامی جنرال ضیاءالحق صورت گرفت که جنرال ضیاءالحق اون چهره پاکستان را از اون حالت نسبتاً سکولار که مثل هندوستان یا بنگلادش بود عوض کرد و با حمایت از مجاهدین و به نیابت از غرب و امریکا به خصوص از مجاهدین حمایت کرد. تمام اینها در چارچوب این موضوع هست که اصولا بنیان و شالوده هستی و موجودیت پاکستان بر اساس مذهب هست، یعنی هویت و فلسفه وجودی پاکستان در مذهب تبلور پیدا میکنه. موضوع دوم هم همون گونه گفتم کودتای کمونیستی بود که مجاهدین رو وجود آورد و بعد از اون طالبان و بنیادگرایی مذهبی شدیدتری که داشتن. عامل سوم هم که خیلی مهم بود در عرض این 30 سال این سودجوی کلانی بود که ISI یا سازمان فراامنیتی ارتش پاکستان از طریق تشویق و تجهیز سازماندهی مجاهدین و بعداً از طریق تشویق و تجهیز طالبان کسب کردند. عامل چهارم اصولا عملکرد خود حکومت پاکستان و فساد و بی‌عدالتی که در اونجا وجود داره، هم از طرف دولت‌های مختلف و هم از طرف ارتش که بزرگترین کنترل کننده سیاست و مناسبات سیاسی در پاکستان هست. و عامل دیگه ای این عدم درک مردم یا نارضایتی مردم از انگیزه های امریکا در حمایت، به عنوان مثال در حمایت از اسرائیل، اشغال عراق، اشغال افغانستان و تلفات غیر نظامیان توسط نیروهای ناتو، موضوعی رو پیش آورده در اونجا که بنیادگرای مذهبی رشد کرده. و من برمیگردم به اصل سوال جناب علی و اون اینی که چرا مثلا پاکستان سعی میکنه که به نوعی طالبان یا گروه های مشابه طالبان از نظر اونها نظیر جندالله رو بر علیه ایران استفاده کنه. اینجا جالبه که من به یه مسئله خیلی مهم اشاره کنم و اون اینی که شما اگه دقت کنید هم آقای کارزایی انتقاد کرده مستقیما از دولت پاکستان و غیر مستقیم از ایران که به طالبان کمک میکنند، هم جنرال استنلی مک کریستین که در یک گزارش مشروع که در ماه سپتامبر فکر کنم به کاخ سفید ارسال شد ادعا کرده بود که سازمانهای داخلی پاکستان نظیر ISI و سپاه قدس جمهوری اسلامی به طالبان در افغانستان کمک میکنند. از اون ور حرفای سرتیب نادرخان فرمانده قوای پاکستان در دره چهارمنگ رو بشنویم، ایشون گفته که نیروهای آمریکایی و نیروهای افغانستان یه مقداری قصور میکنند. در نتیجه در ارزیابی نهایی ما یک وضعیت بسیار پیچیده رو در هر سه کشور مذهبی و سنتی و مسلمان پاکستان، افغانستان، ایران میبینیم و ویژگی های هر سه کشور، حکومت های هر سه کشور این هست که همه اونها مشکلات داخلی خودشون رو به همسایگان خودشون نسبت میدن. افغانستان معتقده که طالبان از طریق پاکستان میان و از طریق ISI پاکستان تغذیه و تجهیز میشن. پاکستان معتقده همان گونه که سرتیپ نادرخان فرمانده قوای پاکستان در دره چهارمنگ گفته بود، طالبان پاکستان توسط طالبان افغانستان و القاعده از داخل خاک افغانستان تغذیه میشن. پاکستان باز هم مثلا در رابطه با مسائل بلوچستان معتقده که هندوستان داره در امور پاکستان دخالت میکنه. ایران معتقده که مشکلی که با جندالله داره اصلا مشکل داخلی ایران نیست، بلکه مشکل پاکستان هست و این سیستم‌های امنیتی و جاسوسی پاکستان هستند که این مشکل رو برای ایران وجود آوردن. یعنی ویژگی به خصوصی که هر سه این کشور دارن اینه که حاضر نیستن واقعیت‌های تلخ کشور خودشون رو قبول کنن، که بنیادگرایی اسلامی در هر کجا ویژگی خودشو داره، چه در افغانستان، پاکستان یا ایران، و مسئله ایست که مشخصا مال همون کشور، مال همون مردمه. طالبان در پاکستان طالبان افغان نیستن، خود پاکستانی ها هستن. جندالله بلوچ ایرانی هست و به همین صورت طالبانی که در هلمند و دیگر مناطق افغانستان دارن مبارزه میکنن. یعنی تا زمانی که این حکومت ها و دولت ها با حامیان اونا این واقعیت رو قبول نکنن که مشکلشون یک مشکل داخلی و به اصطلاح خانگیه و باید به اون بپردازن و به جای تهمت زدن و انگ زدن و متهم کردن بیگانه، حالا میتونه کشور همسایه باشه یا ابرقدرت های بیرونی باشن، این مشکل همچنان در اون منطقه وجود خواهد داشت و این بنیادگرایی که الان گریبانگیر هر سه کشور شده همچنان رشد خواهد کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شاهد احمد، در پاکستان ظاهراً اینطوری به نظر میرسه که بنیادگرایی اسلامی خیلی در حال پیشروی است. دلیلش چیه؟ چرا در پاکستان به خصوص در دهه اخیر این همه گرایش به اسلام افراطی میبینیم؟
علتش اینه که وقتی دولت پاکستان تصمیم گرفت که از گروه های جهادی در کشمیر دست کمک را پس بگیره و اینها را و عواملی که آنجا مشغول بودن اینها را پس خوانده، وقتی دولت این تصمیم را می گرفت در پاکستان بحثی بود درباره این که وقتی اینها بر می گردن به پاکستان سرنوشت اینها آخر چه خواهد شد. وقتی این عناصر جهادی ها برگشتند به پاکستان همه اینها پراگنده شدند در پاکستان و دیگر کاری نداشتن جز جهاد، و وقتی فرصتی را پیدا کردن در سوات یا در مناطق قبایلی آنجا پناه بردن و الان اینقدر اینها سرازیر شدن در سراسر پاکستان که هر کس که چند تا حامی داره دیگر گروهی ساخته و الان اینها از کنترل این سازمانهای اطلاعاتی پاکستان بیرون رفتن و هر کس دلش می خواهد این عملیات را انجام می دهد و فکرم همین است که در نتیجه همین سرازیر شدن این عناصر در سراسر پاکستان این سازمان‌های جندالله و این ارتش‌های دیگر کوچک کوچک که هست، هر کس که دلش می‌خواهد نامش را بنامد، اینها به وجود آمدن و آنها عملیات را انجام می‌دهند.
خب آیا دلیلش این نیست که در خود نهادهای نظامی و امنیتی پاکستان هم کسانی هستند که این گرایش رو دارند؟
در دوران ارتش بود پرویز مشرف، در دوران حکومتش این اتهام و این مسئله دیگر خیلی مورد بحث و بررسی بود که در ارتش پاکستان و بالخصوص در ISI سازمان اطلاعاتی ارتش عناصری وجود دارند که از این نوع گروه ها حمایت می کنند و دولت آن زمان خواست که این سازمان را و ارتش را از اینها پاکسازی کنند.
خب آقای سعیدی، آقای دوشوکی مطرح کردن که طالبان افغانستان در واقع طالبان افغانستان هست و مال پاکستان مال پاکستان، اینا ارتباطاتی دارن ولی اینا برمیگردن به اوضاع داخلی درون این کشورها. خود طالبان در افغانستان چه ساختاری داره که هنوز میتونه اینطور در تمام مناطق حمله کنه و دولت رو با مشکل روبرو کنه؟
مناسباتی خوبی که امریکا با ایران نداره، ضربه جنگ در افغانستان منطقه هست. مناسباتی خرابی که پاکستان با هندوستان داره، ضربه جنگ به این منطقه هست. مناسباتی خرابی که امریکا با روسیه و کشورهای دیگه داره، جنگ به این منطقه هست. اون چی که به اسلامگرایی و بنیادگرایی مربوط است، شما میفهمید 62 سال پیش که پاکستان آزاد شد به نام اسلام، که دوستی ما از ایران گفتن 150 مدرسه دینی بود، حال اضافه تر از 22,000 مدرسه دینی در پاکستان است و این مدارس دینی زیادتر در زمان جنرال ضیاءالحق رشد کرد به خاطر جهاد در افغانستان و این مناطق قبایل که هسته. متاسفانه تا حال مکاتب علوم اصلی در اون خونده شد کم وجود داره، اگر وجود داره بسیار محدود است. زیادتر مدارس دینی است و مدارس دینی هم چون مردمش زیاد ناتوان و مشکلات اقتصادی دارن، وقتی که بچه خود در مدرسه رای میکنن شیخای خلیج کشورهای عربی یک مقدار برنامه که طفل یک نان و آمیتن یک مقدار کمک میکنن به فامیلش، بنام این رشد کرده و تنها راه سرکوبی از این جای جلوگیری ندارم. من به این باور ندارم که پاکستان بتونه به سرکوبی، و اینجا پاکستان هم مشکلات اقتصادی داره، بعد از این امریکایی‌ها با مفت پول نمیتن میخوان بجنگه. یک بحران منطقوی است با یک عقلانیت و یک منطق فکری و منطقوی میتونه حل شه، نه به کوبیدن ها، نه به زدن ها، نه به بستن ها. طالبایی که در افغانستان هستن اصلی مرشه و مرجعش پاکستان است، از همون مطلق میان در همون جا تربیه شدن. در افغانستان این منابع بسیار کم و محدود است در خود داخل افغانستان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای دشوکی، نگرانی که الان هست در این منطقه این هست که با در نظر گرفتن اینکه پاکستان دارای سلاح هسته ایست، این خطر رو بسیاری از ناظران میبینند که بنیادگراها بر این سلاح ها مسلط بشن. تا چه اندازه این نگرانی درسته؟
سلاح‌های هسته پاکستان توسط بخش ویژه‌ای از ارتش پاکستان مورد حفاظت و نگهداری هستند و تا اونجایی که به این سلاح‌ها مربوطه دولت پاکستان و به خصوص ارتش هم بارها اعلام کرده که این سلاح‌ها جاهاش کاملا محفوظ هست و بخش بزرگی از ارتش هم نمیدونه که این سلاح‌ها کجا هستند. منظورم اینه که این سلاح‌ها در اختیار اون بخشی از ارتش هستند که رابطه مستقیم هم با امریکا داره و از این نظر در شرایط فعلی اگرچه این جنگ‌های مختلف در جاهای پاکستان وجود داره، اما خطری برای این سلاح‌ها که ممکنه به دست طالبان بیفتن وجود نداره. تنها خطرش اینه که اگر دولت یا حکومت پاکستان سرنگون بشه و نیروهای طالب به حکومت برسن. بعد یه موضوعی هم در نظر داشته باشیم، اینه که این جنگی که در پاکستان وجود داره واقعا جنگ اسلام با اسلامه، یعنی اسلام، برداشت از اسلام، برداشت از اسلام، نوع اسلام یا خیلی بهش میگن وهابی، و اسلامی که علمای اهل تسنن چه علمای برهلوی یا دیوبندی یا حتی سلفی و شیعی در پاکستان، اکثریت علما و مردم پاکستان مخالف اون برداشت خیلی دوگم از اسلام که توسط طالبان و القاعده در پیش میره هستن، و بخش بزرگ ارتش هم به همین صورت. من معتقدم که در عرض این چند سال اخیر آیسای پاکستان به این نتیجه رسیده که اینا تا حد زیادی خیلی جلو رفتن و تا اونجایی که تونستن موضوع جهاد و مسئله کمک از امریکا را به قول عامیانه تا حدی که تونستن دوشیدن. دیگه بیشتر از این ممکنه برای خود پاکستان و اصولا موجودت پاکستان خطر باشه، و به همین دلیل معتقدم که این مسئله بنیادگرایی طالبانی در پاکستان رشد نخواهد کرد، به خاطر اینکه اکثریت مردم مسلمان و علمای متعدد و شاخه‌های مختلف اهل سنت و به خصوص اهل شیعه که همه با اونها مخالفن. ولی به هر حال همان گونه که دوستمان آیه سعیدی از افغانستان گفتن، این نوعی تجارت و خیلی ها هستند که در مقامات بسیار بالا چه لشکری و امنیتی و نظامی و حتی سیاسی از این جنگ دارن جیبشون رو پر میکنن، که متاسفانه این ادامه خواهد داشت، ولی به اون حدی نمیرسه که تسلیحات اتمی پاکستان رو تحت تهدید یا خطر جدی قرار بده.
آقای شاهد احمد، آیا شما همین خطر رو میبینین؟
تاکنون یعنی به نظر نمیرسه خطری که این سلاح‌های هسته‌ای به دست گروه‌های تروریستی یا ستیزجویان اسلامی بیفته، چون ارتش یک سیستم بسیار مؤثر کنترل و فرماندهی حفاظت از تاسیسات هسته‌ای را به راه انداخته، و چندین روز پیش رئیس کمیته مشترک فرماندهان ارتش پاکستان ارتش بود تارک گفته بود که به ملت اطمینان می‌دهد که تسلیحات اتمی پاکستان کاملا محفوظ و خارج از دسترسی این عناصر است.
شما چشم انداز آینده پاکستان رو چگونه می‌بینید با توجه به این جنبش‌های بنیادگرایی؟
در حال حاضر که ارتش مشغول عملیات در مناطق وزیرستان است و
تا حدی عملیاتی در منطقه سوات و مالکان به پایان رسیده، ولی الان در حال حاضر هم ارتش مشغول عملیات است در بازیجاهای سوات. آینده خیلی نزدیک خیلی بغرنج از لحاظ سیاسی، ولی بعد از مدت تقریبا 1.5 سال و 2 سال دیگر اوضاع و سرنوشت پاکستان مشخص تر میشه و تا حدی دولت و ملت میتواند از عناصر طالبان نجاتی پیدا بکنه.
آقای سعید، شما چیزی میخواین بفرمایید؟ خیلی کوتاه.
به باور من به این منطقه جنگ، به این منطقه و مبارزه یک سناریو نمیتونه به زودی حل شه. به این منطقه مسئله نفت مطرح است، مسئله گاز مطرح است. من فکر میکنم که بر علاوه که جنگ منطقوی هست، جنگ های اقتصادی یکی از ضرورت های غرب است. این سناریو گاهی گریز و گاهی پیش آمد و گاهی پس آمدن وجود داره، ولی جنگ به زودی در این منطقه ختم نمیشه. بعد از چند سالی مدر آوردن صلح در این منطقه و آرامش اون چی که غرب سناریو داره به زودی اون مدرک نیستم.
آقای دشوکی، شما چه چشم‌اندازی رو برای اوضاع در پاکستان میبینید؟
پاکستان داره واقعا مشکل ارتش و جنرال ها هستن که همیشه کودتا کردن، یعنی از کودتای جنرال ایوب خان، یحیی خان، ضیاءالحق و مشرف گرفته. به عنوان مثال ما میبینیم که مشرف با سران طالبان قرارداد امضا میکنه که اونها قانون شریعت اسلامی رو در مناطق خودشون اجرا کنن، اما در عوض در بلوچستان با رهبران سکولار بلوچ هیچ گونه تعاملی نمیکنه و اونها رو به طور فیزیکی از بین میبره. یعنی این ساخت و پرداخته خود ارتش و بخشی از ارتش پاکستان هست که متاسفانه این مشکل رو بر سر مردم پاکستان آوردن. مشکل دیگر هم اینه که الان این مسئله اسلامی به حدی غامض شده در پاکستان که به جای بازگشت به اون ارزش‌های سکولار قبل از ضیاءالحق، حالا همه از جمله دولت و مخالفین و حتی خود ارتش تعیین میکنه که آتش برافروخته مذهبی رو که با بنزین بنیادگرایی واقعا داره رشد پیدا میکنه با بنزین نوع دیگری خاموش کنن. به عنوان مثال MQM یا جنبش اتحاد ملی مهاجران که یک سازمان سیاسی سکولاره میره تشکیل کنفرانس علمای اسلامی رو میده و میخواد از طریق علمای اسلام و اسلام این مسئله رو حل کنه. دولت نیست با تشکیل شورای مشورتی علمای صوفی در اسلام آباد همین کار رو کرد. یعنی میخوان دقیقاً از باز در مقابله با بنیادگرایی اسلامی باز از حربه همون اسلام استفاده کنن، به جای اینکه به مردم بگن که اسلام باید جایش در مسجد باشه و مورد احترام باشه و نه اینکه در همه مسائل زندگی از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ، مدرسه و حتی بمب‌گذاری دخالت کنه. تا این موضوع حل نشه بقیده من باز هر کسی برای خودش اینو توجیه میکنه که اسلام میتونه مشکل گشای همه مسائل و مشکلات پاکستان باشه و اگر این مشکلات از طریق مصالحات آمیز قابل حل نباشن میتوان با استناد به برخی از برداشت های بنیادگرایانه به حملات انتحاری و خشونتبار رجوع کرد. این مشکلی است که من حس میکنم حتی کشورهای غربی از جمله امریکا و کشورهای وابسته به ناتو اینو درک نکردن. اینها هم فکر میکنن که با فرستادن نیرو و قوای هرچی بیشتر میتونن این مسئله رو حل کنن. این مسئله یک مسئله واقعا اجتماعی فرهنگی است که در قالب اسلام ظاهر شده و تا به اون مسائل اجتماعی فرهنگی و بافت عشیرتی و سنتی اون جوامع رجوع نشه و اون این مسائل حل نشن، این مشکلات سوری هستند که زیربناشون باید مورد کنکاش قرار بگیره و حل بشه در نهایت.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان احمد سعیدی، عبدالستار دشوکی و شاهد احمد و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که ما را در این بحث همراهی کردید. با برنامه دیدگاه ها میرسیم به دقایق آخر مجله شامگاهی امروز، اما پیش از این شما رو در جریان یک خبر قرار بدم که همین حالا به دست من رسید. دیدار تیم‌های ایران و اردن با نتیجه 1-0 به سود ایران پایان یافت. تیم‌های ایران و اردن امروز دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی تهران در چارچوب مرحله مقدماتی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به مصاف هم رفته بودند که این دیدار با گل جواد نکونام
کاپیتان تیم ملی ایران 1-0 به سود ایران به پایان رسید. ایران با این پیروزی و کسب 3 امتیاز این بازی 7 امتیازی شده و به صدر جدول صعود کرد. سنگاپور و تایلند دیگر تیم‌های همگروه ایران هستند. در این گروه بعد از ایران تایلند 5 امتیاز، سنگاپور 3 امتیاز و اردن فقط 1 امتیاز دارد. در دیگر دیدار این گروه تایلند 3-1 سنگاپور را شکست داد. دیدار برگشت ایران و اردن اول آذر در عمان برگزار خواهد شد. اما پیش از پایان این مجله شامگاهی امروز پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بفرمایید. 2042-02-21-12-41-13 پیامگیر ما هم در واشنگتن هست. 201-202-82-87-220 و پیامگیر یا اسمسگیر ما هم هست 2420-603-87-41-50. سپاسگزارم که با من مهرداد سپهری در این مجله شامگاهی همراه بودید. تا لحظاتی دیگر همکارانم باز هم با شما خواهند بود تا سرخط خبرها رو در شما رو به آگاهی شما برسونند. ساعت 19:59